بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 293 سطر دهم. استاد مروی. جلسه 133 مورخه 14/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم ونوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به اللهم الا ان يقال ان التعليل به انما هو بملاحظه الذميمه اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء بتقريب ان الاعاده لو قيل بوجوبها کانت موجبتن لنقض الیقین به شک. بحث در پاسخ به اشکال سید صدر بود در رابطه با فقره سوم روایت زراره. سید صدر اشکال کرد که چرا در این فرض امام فرمودند اعاده نماز لازم نیست و اعاده نقض یقین به شک است. از این اشکال دو جواب مطرح شد. جواب دوم از مرحوم شریف العلماء استاد شیخ انصاری بود. خلاصه جواب این شد که ایشون فرمودند امام علیه السلام در این تعلیل میخوان بفرمایند نمازگزار طبق امر ظاهری عمل کرده طبق استصحاب و امر ظاهری مجزی می باشد از امر واقعی، پس نماز اعاده نمی خواهد. مرحوم آخوند فرمودند اگر مقصود امام این معنا می بود، یعنی بحث اجزا، پس چرا امام علیه السلام کلمه از اجزا در این روایت مطرح نفرمودن؟ معلوم میشه پاسخ امام ربطی به بحث اجزا نداره. تا اینجا خلاصه بحث دیروز بود. در بحث امروز مرحوم آخوند با یک اللهم الا ان یقال میخوان جواب شریف العلماء رو به نحوی تصحیح کنن، به کرسی بنشانن، توجیه کنن. این توجیه رو ذکر میکنن، بعد هم یه نکته رو اضافه میکنن و بحث از این صحیحه رو تمام میکنن. قبل از بیان این توجیه یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در عرف و در مکالمات عرفیه ما فراوان داریم مواردی که متکلم به جای این که صغرا و کبرا و نتیجه رو ذکر کنند، فقط به ذکر صغرای قیاس متکلم بسنده میکنه و کبرا و نتیجه خود به خود روشنه. در این موارد میگن کبرا متویه است در کلام، یعنی کبرا به هم پیچیده شده در کلام ذکر نشد. مثال رو ببینید، آقای زید مرض قند داره، شیرینی براش مضره، دست میبره از قند یا شکر استفاده کنه، رفیقش بهش میگه این شیرینی است، و سکوت میکنه. خب اینجا معلومه که کبرا و نتیجه ذکر نشده، یعنی رفیق زید و زید میخواد بگه این شیرینی است، هر شیرینی برای بیماری تو مضر است، پس این شیرینی مضر است، ولی فقط صغرا رو ذکر میکنه دیگه. الان مثال اینجا زیاده، نمیخوام خودمون رو معطل کنیم. مختلف غذاها، طرف میخواد سیگار بکشه، بهش میگن این سیگاره ها، یعنی این سیگار است، هر سیگاری برات مضره، پس از این سیگار استفاده نکن مثلا. پس خلاصه این مقدمه این شد، گاهی متکلم فقط صغرای قیاس رو ذکر میکنه و کبرا و نتیجه از سیاق کلام استفاده می شود. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرمایند ممکن است نظر شریف العلماء در این پاسخش این باشد که امام علیه السلام در این تعلیل و ذکر علت فقط صغرای قیاس رو ذکر نمودن و کبرا و نتیجه قیاس از سیاق کلام استفاده می شود و آن دو حذف شدن. به این بیان که امام می فرمایند نماز زراره در فقره سوم اعاده نمی خواهد، چون زراره استصحاب و امر ظاهری داره، کبرای قیاس متویه در کلام است. هر امر ظاهری مفید اجزا است، پس این امر ظاهری مفید اجزا است. و به عبارت اخرى لا محال زید یا زراره اگر بخواهد نمازش رو اینجا اعاده کند، یا به خاطر این است که امر ظاهری نداشته یا امر مجزی نبوده. امام می فرمایند امر ظاهری که وجود داشته که استصحاب باشه، پس بنابراین زراره نمازش و اعاده نکند، چون امر ظاهری مقتضی اجزا می باشد. بعد هم یه فتعمل دارن که در پایان عبارت ما توضیحش می دیم. بعد از این بیان مرحوم آخوند به یک نکته هم اشاره می کند و اون نکته این است که می فرمایند بعضی از علما فرمودند برای این که اشکال سید صدر وارد نباشه، ما این فقره سوم رو حمل می کنیم بر قاعده یقین. مرحوم آخوند می فرمایند این روایت و فقره سومش از دو حال خارج نیست، فقط دو احتمال اینجا: یا مراد امام از این فقره قاعده یقین است، یا مراد امام اصل استصحاب است و در هر دو حال این اشکال به حال خودش باقی است. چه روایت حمله بر استصحاب بشه یا حمله بر قاعده یقین بشه، این اشکال همچنان باقی است که اعاده نماز نقض یقین به یقین است. پس شما نمیتونید برای فرار از این اشکال روایت رو حمل کنید بر قاعده یقین. مطالب مرحوم آخوند در صحیحه دوم زراره تمام شد. نتیجه این شد فقره ششم این روایت بلا اشکال دال بر حجیت استصحاب است و در فقره سوم روایت مرحوم آخوند اشکال سید صدر رو جواب دادن. به نظر ایشون فقره سوم روایت هم دلالت بر حجیت استصحاب خواهد داشت. عبارت رو توجه بفرمایید. اللهم الا ان یقال، در بحث دیروز جواب شریف العلماء رو مرحوم آخوند از اشکال سید صدر قبول نکردن، فرمودن اصلا در روایت اسمی از اقتضای امر ظاهری اجزا رو برده نشده، چطور اینو شما به روایت نسبت میدید؟ اللهم الا ان یقال ان التعلیل به، این که تعلیل به این اقتضای امر ظاهری مر اجزا رو، این کلامی که شریف العلماء گفت، انما هو به ملاحظت زمیمته، این تعلیل امام به ملاحظه یک کبرای متویه است، زمینه کردن یک کبرایی که از سیاق کلام استفاده میشه، در کلام ذکر نشده. این تعلیل به ملاحظه زمیمه این کبرای کلی است که اقتضا میکند امر ظاهری اجزا رو. به این تقریب، به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها، اعاده این نماز اگر قائل به وجوبش بشیم، کانت موجبتن لنقض الیقین بالشک فی الطهارت قبل الانکشاف. اگر ما در این صورت بگیم نماز رو باید اعاده کنه، معناش اینه به استصحابش اعتنا نکنه، نقض یقین به شک کنه، یعنی امر ظاهری مختزی اجزا نیست، با حال این که امر ظاهری مختزی اجزاست. به تقریب این که اعاده لو قیل به وجوبها، کانت اون اعاده موجب برای نقض یقین به شک در طهارت قبل از انکشاف، اون یقین و شکی که قبل از انکشاف وجود داشته و عدم و حرمتی شرعن باعث می شود نقض یقین به شک حرام نباشه. و الا اگر بگیم اعاده واجب هست، این استصحاب را به حال خودش بذار، این کبرای متویه است، لازم عدم اقتضاء ذلک الامر له، لازم میاد مقتضی نباشد این امر ظاهری مرون اجزا رو کما لا یخفا. باید شما بگید استصحاب به حال خودش باقی، باید نمازش رو اعاده کنه. چرا؟ چون امر ظاهری مقتضی اجزا نیست، مقتضایی شرعا او عقلا، با اینکه امر ظاهری مقتضی اجزا از شرعا و یا عقلا، به شکلی که در جلد اول صفحه 133 مرحوم آخوند مفصل توضیح دادن اقتضای امر ظاهری اجزا در کجا شرعی است و در کجا عقلی است، به اونجا مراجعه می شود. خواهش میکنم. همین نقض یقین به یقین است. این توضیحات روز قبل داریم دیگه، گفتیم نقض یقین به یقین می شود به شرطی که ما اون استصحاب حین الصلات رو تصویرش نکنیم. استصحاب حین الصلات رو که تصویر کردیم، امام می فرماید وقتی ورود به نماز داری که استصحاب داری دیگه، اینجا داری نماز می خونی به خاطر استصحاب. این نقض یقین به شک رو نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی بگو همین استصحاب و همین احراز طهاره به تعبیر مرحوم آخوند معتبره. نماز با احراز و طهاره شرطش معتبره، بنابراین نماز با کلیه شرایط منعقد شده، لذا اعاده نمیخواد. و اون نقض یقین به شک مراد استصحابی است که در حین الصلات انجام میشود. اینو توضیحات چه قبلا گفتی. فتعمل اشاره به این است که کبرای متویه در صورتی است که مسئله آنقدر روشن باشه که خود انسان بلا فاصله از صغرا پی به اون کبرا ببره. مثل اون مثالی که ما در مقدمه گفتیم، به کسی که مریض بیماری قند داره بهش گفته میشه این عرض کنم که شیرینی است، خب اون فورا متوجه میشه که هر شیرینی برایش ضرر داره. ولی در اینجا این کبرای متویه به این شکل نیست که تا ما گفتیم استصحاب داری تو فوراً به این نتیجه برسد که امر ظاهری مختزی اجزا می باشد. پس بنابراین با این توجیه هم کلام شریف العلماء درست نمیشه. و لعل ذالک مراد من قال به دلالت روایه، شاید همین توجیه ما مراد کسی باشد مثل شریف العلماء که گفته است به دلالت روایت بر اجزای امر ظاهری، که یعنی شاید به خاطر این توجیه باشه. نظر شریف العلماء اینه که کبرا مسویه است و صغرا قرینه بر کبراست. هازا غایت ما یمکن ان یقال در توجیه تعدیل امام علیه السلام. ما انه آخرین نکته لا یکاد یوجب الاشکال فی، با این که لا یکاد یوجب اشکال در این روایت و در این تعدیل امام و عجز ما از تفسی از این اشکال، اگر فرض کنید ما از این اشکال سید صدرم نتونستیم جواب بدیم، این باعث نمی شود اشکال رو در دلالت روایت بر قاعده بر اصل استصحاب. فرض کنید از این اشکال نتونستیم جواب بدیم، باعث نمی شه روایت دال بر استصحاب نباشه. چرا؟ فإنه لازم علی کل حال، این اشکال علا ای حال بر روایت وارده. کان مفاده قاعدته، کان مفاده قاعدته او قاعده الیقین، چه مفاد این تعلیل امام به این فقره سوم به این حدیث قاعده استصحاب باشه یا قاعده یقین باشه. علا ای حال چه از این فقره شما استفاده قاعده استصحاب یا قاعده یقین کنین، این اشکال با حال خودش باقی است. مع بداهت عدم خروجی منهما، با اینکه بدیهی است که حدیث و این تعلیل امام خارج از این دو نیست، یعنی اما دلالت بر قاعده یقین میکنه اما دلالت بر قاعده استصحاب. پس بنابراین مقصود مرحوم آخون اینه، برای فرار از اشکال کسی نگوید مثل اینکه صاحب منتهی الوصول گفته است برای فرار از این اشکال ما بریم روایت رو حمل بر قاعده یقین کنیم. نه خیر، روایت اگه حمل بر قاعده یقینم بشه همه اشکال وارده. فتعمل جیدا و من ها صحیحه ثالثه لزرانه. بفرمایید. چطور؟ بلکه دلالت بر قاعده یقین بکنه. مقصود آخون اینه. ببینید روشن مقصود ایشون، روایت از دو حال خارج نیست، یا دلالت بر قاعده یقین میکنه یا دلالت بر قاعده استصحاب میکنه. فرض کنیم شما از یه اشکال نتونستید جواب بدید، از اشکال سید صدر باعث نمی شود روایت رو از استصحاب بگیرید حمل بر قاعده یقین بکنید. این نظر مرحوم آخونده. می فرمان این اشکال باعث نمی شود چنانچه صاحب منتهی الوصول در صفحه 66 منتهی گفته، به خاطر این اشکال ما روایت رو از قاعده استصحاب بگیریم حمل بر قاعده یقین کنیم. نخیر، حمل بر قاعده یقینم بکنید، باز این اشکال وارده که نقض یقین به یقین است. در اینجا دقت کنید، اشکالاتی فقهی برای روایت وارده، توضیحش وقت میبره. فقط من اشاره میکنم به منابعش مراجعه بفرمایید. اشکالی دیروز آغاز ذکر کردن، توضیح اون اشکال رو که بعضی از آقایون هم مفصل ذکرش کردن، حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب رسائلشون صفحه 100 مفصل اشکال رو بیان میکنن که چطور شده اگه در وسط نماز فهمید یه مقداری از لباسش نجسه و این نجاست قبل بوده، نماز شو باید اعاده بکنه، ولی در پایان نماز وقتی فهمید خون از اول نماز در لباسش بوده نمازش اعاده نمیخواد. اشکال رو حضرت امام در صفحه 100 کتاب رسائلشون مفصل یک صفحه و خورده اشکال رو بیان میکنن، بعدم دو صفحه جواب مفصل ازش مطرح میکنن. مراجعه میکنید مدرسه نجف در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 52 به مناسبت اشاره میکنن، جواب از همین اشکال میدن که جوابیشون خیلی نمیتونه مرضی و پسندیده باشه. به جواهرم اگر فرصت کردید، فرض محال که محال نیست، حالا اگر فرصت کردید جلد 12 جواهر صفحه 231 به بعد مفصل این بحث رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنن، ارجاع به ما تقدم و ما تأخر میدن که اونجا انشالله مراجعه خواهید کرد. و منها صحیحه ثالثه لزراره. دیگر اونم توضیحش باشه برای بعد دیگه، انشالله بعد از بحث اگه خواستید عرض میکنم خدمتتون که از اون فقره بهتر میشه استصحاب و استفاده کرد تا فقره سوم. روایت سومی که برای حجیت استصحاب، به این روایت تمسک شده است، روایت سومی است از زراره. قبل از ذکر این روایت و بیان استدلال مقدمه ای رو عرض میکنم. خلاصه مقدمه این است که در شکهای صحیح در نماز، در این که وظیفه انسان چیست، بین شیعه و اهل سنت اختلاف، اجماعی بین اهل سنت این است که در شکوک نماز ما بنا رو بر عقل می‌گذاریم، چون متیقن است، و مقدار مشکوک رو به نماز اضافه می کنید و نماز رو سلام می دید. مثلا اگر بین 3 و 4 شک کردید، بنا رو بر 3 میگذاریم، یک رکعت دیگه هم به نمازمون اضافه میکنیم و نماز رو سلام میکنیم. این نظر اهل سنت. مشهور فقهای شیعه کاد ان یکون اجماعا، این مخالفش ممکنه یک نفر باشه فقط، مشهور علمای شیعه بر طبق روایاتی که از اهل بیت رسیده است میگویند در شکوک نماز باید بنا رو بر اکثر بگذاریم، نماز رو سلام بدهیم و به مقدار شکمون نماز احتیاط بخوان. مثلا در همین شک 3 و 4 بلا فاصله بنا رو بر 4 میگذاری، نماز رو سلام میدی، بعد 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده هم میخواد. این مقدمه بحث. حالا چرا شیعه قائل به این مسئله شده؟ در روایاتمون مفصل ذکر شده که اگر فرصتی شد اشاره خواهیم کرد بهش. بعد از این مقدمه روایت سوم زراره دو قسمت داره. مرحوم آخوند به قسمت اول روایت کاری ندارد، اشاره نمی کن. قسمت دوم روایتو مطرح می کنند. خلاصه این قسمت این است، زراره سوال می کنه نمازگزار شک کرده است بین 3 و 4 چه بکن؟ امام علیه السلام جواب میدند، میفرمایند قام فأضاف إليها أخرى، بلند شه 1 رکعت دیگه نماز بخونه. ولا ينقض اليقين بالشك، بیان استدلال این است که مستدل میگه مقصود امام این است که نماز گزار یقین داره به این که 3 رکعت خونده، نسبت به رکعت 4 شک داره، 5 دقیقه قبل یقین داشت 4 نخونده، الان استصحاب کند عدم اتیان 4 را، بلند شه 1 رکعت دیگه به نمازش اضافه کنه، نمازش رو تمام کن. برای این حکم امام به اصل استصحاب تمسک کرده. مستشکل اینجا 2 اشکال مطرح میکنه. اشکال اول، مستشکل میگه از این روایت شما به خوبی قاعده استصحاب رو استفاده کردی، ولیکن مشکل این است که مضمون این روایت مخالف با مذهب شیعه است. مذهب شیعه این است که در شکوک نماز بنا رو بر اکثر میگذاریم و بعد نماز احتیاط میخونیم، ولی این روایت مضمونش اینه بنا رو بر عقل بگذار، استصحاب کن عدم انجام اکثر رو، پاشو یه رکعت دیگه به نمازت اضافه کن. روایت میشه طبق مبنای اهل سنت و جماعت. این اشکال اولی که به روایت وارد شده. شیخ انصاری مرحوم آخوند دیگران جواب میدن تا برسید. و منها صحیحه ثالثه لزراره، از شش روایتی که استدلال شده برای حجیت استصحاب صحیحه ثالثه زراره است. فراز دومش اینه و اذا لم یدرفی سلاسن هو او فی اربع، اگه نماز گذار نمدونه در رکعت سوم یا رکعت چهارم، شک بین سه و چهار داره، وقد احرز السلاس، با حالی که احراز کرده سوم را، یقین داره این پایان رکعت سومه، ولی احتمال میده رکعت چهارمش هم باشه، یقین داره رکعت سوم رو تموم کرده، شاید این رکعت چهارم باشه، قام فعضاف الیها اخرى، امام میفرمان بلند بشه یه رکعت دیگه به این نمازش اضافه کنه، ولا شیء علیه، دیگه هیچی برش نیست، نماز احتیاط و غیره هم نخونه مثلا، ولا ینقض الیقین بالشک، دیگه چندین عبارت مترادف امام بیان میکنن، نقض نکند یقینش را به شک، یقین به سه رکعت داره به شک در چهار رکعت نقض نکنه، بگه رکعت سوم تمام شده رکعت چهارم نخوندم، ولا یدخل الشک فی الیقین، داخل نکنه شک رو در یقین، ولا یخلط احدهما بالآخر، مخلوط نکنه یکی از این دو رو به دیگری، شک و با یقین، ولکنه ینقض الشک بالیقین، لکن نقض کند شکش را به یقین، و یتم علی الیقین، تمام کنه عملش رو بر یقین، فیبنی علیه، پس بنابر همین یقینش بگذاره، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در حالی از حالاتش اعتنایی به شک نکنه، ولی استدلال بها علی الاستصحاب، استدلال به این روایت بر اصل استصحاب مبنیست بر اراده یقین به عدم اتیان به رکعت رابع سابقاً، پنج دقیقه قبل یقین داشت رکعت چهارم رو نخونده، الان و شک فی اتیانها، شک که در اتیان رکعت چهارم داره، استصحاب کند عدم اتیان رکعت چهارم رو، پس رکعت چهارم رو نیاورده، پاش رکعت چهارم رو بخونه، نمازش تمام کنه. وقد اشکله، دو تا اشکال به روایت شده. اشکال اول به عدم امکان ارادت ذالک علی مذهب الخاصه، ممکن نیست این تفسیر رو امام اراده کرده باشه بنابر مذهب خاصه و مذهب شیعه، ضرورت ان قضیته، به خاطر این که ضروری و بدیهی است که مقتضای این تفسیر اضافه تو رکعت اخرى این است که یک رکعت دیگه به نمازش اضافه کنه، رکعت نمازی که موصول و چسبیده به این نمازه، امام فرمودن قام فعضاف الیها اخرى، بلند شه یک رکعت دیگه به این نمازش اضافه کنه، یعنی یک رکعت نماز متصل بخونه، و حال این که و مذهب شیعه قد استقر على اضافه رکعت بعد تسلیم مفصوله، مذهب شیعه مستقر شده برای این که طرف باید بنا رو بر اکثر بگذاره، نماز رو سلام بده بعد یه رکعت نماز احتیاط بخونه، و حال این که مذهب شیعه به تحقیق مستقر شده بر اضافه کردن یک رکعت بعد از تسلیم، رکعتی که مفصوله است به عنوان نماز احتیاط، پس بنابراین این تفسیر با مذهب شیعه سازگار نیست و علاهازا وارد میشن در توجیهاتی که شیخ انصاری و مرحوم آخون دارن از این تفسیر که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.